پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. کنفرانس پاریس برای بررسی راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی آغاز به کار کرد. آیت الله خامنه‌ای گفت او درخواست آمریکا را برای همکاری علیه گروه خلافت اسلامی رد کرده است. نخست وزیر بریتانیا در آخرین تلاش برای قانع کردن اسکاتلندی‌ها به ادامه اتحاد با انگلستان، لحظه پاره ادینبورگ شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. کنفرانس پاریس برای بررسی راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی امروز با شرکت وزیران خارجه 26 کشور در پایتخت فرانسه آغاز به کار کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در نطق افتتاحیه این کنفرانس خطر گروه خلافت اسلامی را خطری جهانی دانست و گفت مبارزه با آن نیز باید جهانی باشد. از ایران برای شرکت در این کنفرانس دعوت نشده است. فرانسه ابتدا برای دعوت از ایران ابراز تمایل کرده بود، اما وزیر خارجه آمریکا شرکت ایران در این کنفرانس را به دلیل حمایت جمهوری اسلامی از رژیم بشار اسد مناسب ندانسته بود. تعدادی از ممالک عربی نیز با حضور جمهوری اسلامی در این کنفرانس مخالف بودند. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق از عدم حضور ایران در کنفرانس پاریس ابراز تأسف کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت او درخواست آمریکا را برای همکاری ایران علیه گروه خلافت اسلامی رد کرده است. آیت الله خامنه ای صبح امروز هنگام مرخص شدن از بیمارستان اظهارات مقامات آمریکایی را درباره تشکیل ائتلاف بین المللی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی پوچ، توخالی و جهتدار خواند و گفت در ابتدا آمریکایی ها به وسیله سفیر ایران در بغداد و همچنین از طریق پیام شخصی وزیر خارجه آمریکا به وزیر خارجه ایران خواستار همکاری ایران درباره داعش شدند. آیت الله خامنه ای تاکید کرد که وی با این همکاری مخالفت کرد، زیرا به گفته او آنها دستشان و نیتشان آلوده است. آیت الله خامنه ای همچنین گفت حرکتی که در عراق انجام شد و کمر داعش را شکست کار آمریکایی ها نبود، بلکه کار مردم، ارتش و نیروهای مردمی عراق بود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا امروز رهسپار ادینبورگ پایتخت انگلس اسکاتلند شد تا در آخرین تلاش رای دهندگان اسکاتلندی را به ادامه اتحاد 300 ساله با انگلستان تشویق کند. همه پرسی استقلال اسکاتلند روز پنجشنبه همین هفته برگزار می شود. بر اساس نظرسنجی ها شمار آرای مخالف و موافق جدایی اسکاتلند از انگلستان بسیار به هم نزدیک است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه بار دیگر از نحوه اداره کشور در دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد و برخی از وابستگان دولت پیشین را به حیف و میل درآمدهای کشور متهم کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین گفت که این افراد در حال حاضر هم علیه دولت کارشکنی می کنند. رضا جمالی از رادیو فردا گفتگویی دارد با یک تحلیلگر سیاسی و معاون وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی و ارزیابی او را از انتقاد دوباره اکبر هاشمی رفسنجانی از دولت پیشین جویا شده است. علی اصغر رمضان‌پور در لندن.
سخنان اخیر آقای هاشمی رفسنجانی جامع ترین صحبت‌هایی هست که او در ماه‌های گذشته در دفاع از دولت آقای روحانی مطرح کرده. تقریبا میشه گفت که این در پی سکوتی هست که به نوعی از روزهای پیش از استیضاح دیده میشد که از جانب آقای هاشمی رفسنجانی و دیگر هواداران اصلی دولت در واقع ابراز میشد، برای اینکه فضای استیضاح و فضای سخنانی که بعد از اون آقای خامنه این مطرح کردن نوعی در واقع سکوت رو به دو طرف، هم طرفداران دولت هم مخالفان دولت تحمیل کرده بود و این اولین بار هست که دوباره آقای هاشمی رفسنجانی به صراحت مسئله حیف و میل در دولت گذشته و همینطور انتقاد جدی به مسئله شکل خصوصی سازی که در دولت آقای احمدی نژاد صورت گرفت رو مطرح میکنه، ولی نمیشه این دور تازه سخنان رو به مسئله انتخابات بی ارتباط دونست.
آقای رمضان‌پور، این برای چندمین باره که آقای رفسنجانی به طور صریح از دولت آقای روحانی دفاع میکنه. حالا انتظار آقای رفسنجانی از دولت 11 چه است و آیا میشه سهمی رو برای او در دولت آقای روحانی در آینده متصور بود؟
من فکر میکنم که تاکید او بیشتر بر دو مسئله است. یکی مسئله معیشت مردم هست و به تعبیری که مصطلح است در ایران گفته میشه، و او خواستار ادامه فعالیت‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی اقتصادی به سمتی هست که بشه امکان کسب و کار برای بخش خصوصی رو بیشتر کرد، همونطور که در این صحبت‌های اخیر هم با در واقع فعالان اقتصادی مشهد اشاره کرده. و نکته دیگه تاکید او هست بر اینکه به نوعی مسئله مذاکرات اتمی سرعت بخشیده بشه. در دو صحبت قبلی هم آقای هاشمی رفسنجانی پیشنهادهایی رو در این مورد مطرح کرده. بنابراین به نظر میاد که این دو نکته مورد تاکید ویژه او هست و به نظر من تا همین حالا هم میشه گفت که آقای هاشمی رفسنجانی سهم خودش رو در دولت به نوعی داره و در برنامه‌های دولت محسوس هست، نوع سوگیری اقتصادی و سیاسی که مورد نظر اوست. البته در این صحبت‌ها به طور غیر مستقیم اشاره‌ای هم شده به مسئله فرهنگ و اینکه مسئله فرهنگ مثلا مسئله فقط بی‌حجابی یا مثلا ماهواره و اینترنت نیست و باید به فرهنگ کسب و کار و تولید هم توجه کرد، که به نوعی در واقع دفاع هست از فعالیت‌های دولت در این زمینه. بنابراین به نظر من میشه گفت که تا الان و در آینده‌ای که به نظر میاد دولت همچنان زیر سایه در واقع سیاست گذاری آقای هاشمی رفسنجانی حرکت کرده و میکنه. به نظر
آقای رمضان‌پور، آقای رفسنجانی در یک سال اخیر سفرهای متعددی رو در داخل کشور برای دیدار با افراد و روحانیون متنفذ انجام داده، حالا هم که به مشهد سفر کرده در همین راستا بوده. آیا این سفرهای او و رایزنی‌هاش رو میشه در راستای انتخابات آتی مجلس خبرگان توجیه و تفسیر کرد؟
به نظر من تا حد زیادی مسئله مرتبط هست به مسئله انتخابات، اگرچه خود او به صراحت این مسئله رو رد کرده و گفته لیست انتخاباتی نداره، ولی من فکر میکنم که فرصت انتخابات یک فرصت مهم هم برای آقای هاشمی رفسنجانی و هم برای دیگر هواداران دولت هست برای اینکه در واقع به نوعی حمایت بیشتری از سیاست آقای روحانی رو تحمیل بکنن به ساختار قدرت در ایران. بنابراین من فکر میکنم که این سفرها نوعی دیپلماسی انتخاباتی هم میتونه محسوب بشه.
علی اصغر رمضان پور، معاون وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق، که اینک در لندن به سر میبرد، با رضا جمالی از رادیو فردا گفتگو میکرد. دیدگاه های خود را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. نظرهای شما را که طی ساعت گذشته روی پیامگیر رادیو فردا گذاشته اید میشنویم.
تا زمانی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هر گونه انتقاد به ولایت فقیه ممنوع است و قابل مجازات و تعقیب هست، ایران در رده کشورهای پیشرفته دنیا بیرون نمیاد. باید با این قوانین 10,000 ساله پایان داد و مردم ایران باید اجازه داشته باشن حرفشون رو بزنن، حتی اگر ناحق و غلط باشه. این بهش میگن دموکراسی و پیشرفت.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، آقایان، این وضع حکومت داری نیست، خبر از مردم نداری، وضع مردم خیلی خرابه، خیلی به هم ریخته. یه فکری به حال مملکت بکنید.
دولت آقای احمدی نژاد که قسم هم خورده که درست هست، پاکترین دولت ها، وای به حال بقیه دولت های جمهوری اسلام.
یارانه 3 مرحله از کسان که ویزای امارات دارن قطع کردن، علتش هم نمیدونیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنابر گزارش ها، درگیری های پراکنده که از هنگام اعلام آتش بس در شرق اوکراین ادامه داشته شدت گرفته است. فرودگاه دونتسک که تحت کنترل ارتش اوکراین است، در 2 روز گذشته هدف آتش شدید خمپاره‌ای بوده و مناطق مسکونی در حومیه آن نیز زیر آتش قرار داشته است. سنگین ترین زد و خورد در 10 روز گذشته این نگرانی را افزایش داده که طرفین درگیر ممکن است از آتش بس تنها برای تدارک جنگی خونین تر استفاده کنند. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
یک شنبه در شمال دنیتسک، محله نزدیک به فرودگاه این شهر، دست کم 6 غیر نظامی کشته شدند. گروهی از بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا شاهد وقوع چندین انفجار بودند که باعث آتش سوزی در چند ساختمان مسکونی شد. دوشنبه رد و بدل آتش میان شورشیان و نیروهای دولتی دست کم در دو محله دنیتسک و حمله راکت اندازها به فرودگاه ادامه یافت. دنیتسک اصلی ترین پایگاه شورشیان در شرق اوکراین است، اما فرودگاه این شهر تحت کنترل نیروهای دولتی قرار دارد. در این رابطه والری گیلیتی وزیر دفاع اوکراین بار دیگر خواستار تسلیح ارتش این کشور از سوی غرب شد و هشدار داد که در غیر این صورت اوکراین به سراغ بازسازی زرادخانه هسته‌ایش خواهد رفت. او به خبرنگاران در کیف گفت:
Ми маємо проблему з збройними силами Російської Федерації. Ми маємо ті речі, про які треба говорити слух. Саме тому Росія погрожує
مشکل ما لزوم مقابله با ارتش روسیه است و باید صراحتاً این موضوع بیان شود. ما به سلاحی نیاز داریم که بتواند پوتین را متوقف کند. روسیه اوکراین را تهدید می‌کند، اما اوکراین بخشی از اروپا است. کشورهای غربی پیام ما را دریافتند و تسلیح ارتش اوکراین به سلاح پیشرفته آغاز شده. اما اگر این کمک کافی نباشد، ناچاریم به ساخت سلاحی روی آوریم که بتواند از ما در مقابل روسیه محافظت کند.
دوشنبه در غرب اوکراین رزمایش مشترک 15 کشور به رهبری آمریکا آغاز شد. 1300 نظامی از جمله 200 نظامی آمریکایی در این رزمایش شرکت می‌کنند. وزارت خارجه روسیه پیش از این رزمایش را تهدید برای روند حل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین خواند. همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با شورای امنیت ملی این کشور دوشنبه درباره اوکراین رایزنی کرد. اجرای توافق‌هایی که 5 سپتامبر 14 شهریور در مینسک بین گروه تماس متشکل از اوکراین، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا و رهبران جدای طلب حاصل شد، محور اصلی این رایزنی‌ها بود. گیورگی ستارف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که کرملین هنوز درباره جنگ یا صلح با اوکراین تصمیم قطعی نگرفته.
پوتین در پیشبینی سطح مقاومت جامعه اوکراین مرتکب اشتباه اساسی شد. او مطمئن بود که در شرق اوکراین میتواند سناریوی کریمه را تکرار کند، یعنی پس از اشغال منطقه توسط نظامیان روس و سپردن آن به جدایی طلبان، این منطقه که از آن بارها به عنوان روسیه نو یاد کرده بدون خشونت و خونریزی از اوکراین جدا خواهد شد. اما صدها نظامی روس و شاید هم هزاران شهروند روسیه که در شرق اوکراین کشته شدند، در کنار تحریم‌هایی که اقتصاد روسیه را به چالش کشیده، کرملین را به سوی مصالحه سوق داد. هرچند به هیچ وجه نمی‌دانیم آیا بر طرح روسیه نو نقطه پایانی گذاشته شده و یا پوتین برای پیشبرد این طرح تدارکات می‌شیند.
در حالی که ارتش و شبه نظامیان در اوکراین یکدیگر را به نقض آتش بس متهم میکنند، خبرها دلبر تشدید زد و خورد داخلی میان شورشیان است. دوشنبه در پایگاه اینترنتی روسیه نو متعلق به جدایی طلبان بیانیه با امضای وزارت خارجه جمهوری خودخوانده دانیتسک منتشر شد که در آن رهبران کنونی دانیتسک و لوگانسک به خیانت متهم شدند و از شبه نظامیان خواسته شد که بی‌توجه به توافق‌های مینسک و پیش از تجدید درگیری‌ها با ارتش اوکراین خائنان خلی را از بین ببرند. همچنین دمیتری تیمچوک، رئیس مهمترین پایگاه خبرهای جبهه در اوکراین، در صفحه فیسبوک خود نوشت که برای نخستین بار میان شبه نظامیان و یگانهای نظامی ارتش روسیه زد و خورد جدی رخ داد. روسیه همواره حضور نظامیان خود در اوکراین را به شدت تکذیب کرده. آن رئیسکه رادیو فردا، کیه.
بابا پناهنده اسمش رو شد دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
بازن و بچه تو سرما تو یه پارک خوابیده با یه دونه پتو.
شروع کردم تیراندازی هوایی و افتادم بتون ایرانی ها سر بشد.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده‌های پنهان، سه‌شنبه ها ساعت 18:30 دقیقه، تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
با
آخرین خبر که در انتخابات پارلمانی سوئد حزب چپگرای سوسیال دموکرات پیروز شد. انتخابات یک شنبه برگزار شد و بر اساس آرای 99% از حوزه‌ای که تاکنون شمارش شده است، حزب سوسیال دموکرات پس از 8 سال دوری از قدرت بیش از 43% آرا را به دست آورده است. فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.